بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 21 شهریور 1400، ابتدای مرحله اولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بعد از بیان مدخل یا مقدمه‌ای که در حقیقت درباره چیستی فلسفه بود، وارد مباحث اصلی کتاب میشیم. اولین بحثی که به عنوان مرحله علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیان میکنن، اینجوری تعبیر میکنن: المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه و فیها خمسه فصول. مرحله اول در احکام وجود، این الکلیه صفت احکامه، در احکام کلی وجود. اگر خاطرتون باشه مسائل فلسفه رو علامه دو قسم کرد، گفت برخی هاش به این صورته که اون محمول به تنهایی نسبت تساوی داره با موضوع فلسفه، و عرضم به خدمت شما دیگه عدیلی در حقیقت نداره. مثل که اونجا شما میگید الوجود اصیلون، این اصالت یک محمولی است که بر تمام موجودات قابل حمل هست و دیگه عدیل نداره. اما یک سری بحث‌های فلسفی هم بحث‌های تقسیمی بود، مثل این که اونجا میگفتیم الوجود اما واجبون و اما ممکن، الوجود اما خارجیون و ذهنیون، که اونا میگفت که در حقیقت با هم دیگر نسبت تساوی دارند. گفت فرمودن این مرددت المحموله و اون دوتا محمول با یکی دیگه نسبت تساوی دارن با موضوع فلسفه. یعنی مثلا الواجب و ممکن همه موجودات رو شامل میشه، دیگه ما موجودی نداریم که از این دو قسم خارج بشه. یا الخارجی، خارجی و ذهنی همه موجودات رو شامل میشه، ما دیگه موجودی نداریم که مثلا نه خارجی باشه نه ذهنی. این دوتا قسم با هم دیگه نسبت تساوی دارن با موضوع فلسفه. خب اما در مرحله اولا علامه طباطبایی از مسائلی بحث میکنن که از قسم اوله. یعنی چی؟ یعنی یک محمول هست که به تنهایی نسبت تساوی دارد با موضوع فلسفه. مراحل بعدی دیگه اونجا میشه مراحل تقسیمی وجود، که در هر مرحله‌ای عرضم به خدمت شما، در هر مرحله‌ای موجود تقسیم میشه و احکامش بیان میشه. نمیدونم، برخی دوستان میگن صدا ندارم، من دیگه با هم حواسم به درس باشه و هم اینا دیگه نمیدونم. برخی دوستان مثل که صدا دارم، برخی دوستان صدا ندارم. خب اولین، حالا تو این مرحله اولا که بحث‌های احکام کلی وجوده با همین توضیحی که خدمتتون عرض شد، اولین بحث که در بدایه هم شما این بحث رو داشتید، بحث مشترک معنوی بودن مفهوم وجوده. خب اول باید این جایگاه این بحث برای ما عرضم به خدمت شما روشن بشه. این بحث مشترک معنوی از یک جهت بحث موضوع شناسیه. یعنی وقتی که ما گفتیم موضوع فلسفه الموجود به ما و موجوده، الان میخوایم این موضوع رو به حسب مفهوم بشناسیم که آیا یک مفهوم این الموجوده که شما موضوع فلسفه قرار دادید، اینجا ما با یک مفهوم سر کار داریم، یک مفهوم جامع و شاملی که همه موجودات رو عرضم به خدمت شما در بر میگیره، یا با چند مفهوم سر کار داریم. پس یک جهت بحث مشترک معنوی بحث موضوع شناسی است که ما موضوع فلسفه را از حیث مفهومش البته از حیث مفهومش بشناسیم. یک جهت دیگر این بحث از مقدمات اصالت الوجوده، یعنی اگر شما اینجا مشترک معنوی رو نپذیرفتی مثلا مشترک قائل به مشترک لفظی شدی، اون مشترک لفظی که مثلا یه قول این بود نگو شما موجود و درباره نم ارتباط قطع شده، میفرمود موجود رو شما بر هر ماهیتی که هم میکنی
قطع وست بشه میکروفون و دوربین قطع میشه به خاطر همون که احتمالا گفتن صدا نداره.
بعد جهت دوم این است که در بحث اصالت الوجود ما به این بحث نیاز داریم، چون اگر ما مشترک معنوی وجود اینجا نپذیریم مثلا مشترک لفظی رو بپذیریم، خب یه قول در مشترک لفظی این بود که شما موجود رو بر هر ماهیتی که هم میکنید موجود به معنای همون ماهیت، اگر میگید انسان موجوده است یعنی انسان انسان است، اگر میگید درخت موجوده است یعنی درخت درخت است. خب اگر در هر نسبت به هر ماهیتی موجود به معنی همون ماهیت باشه دیگه اصلا بحث اصالت وجود شکل نمیگیره، دیگه ما از چی بحث بکنیم؟ اصالت با وجوده یا با ماهیت؟ خب اینا که یکی هست، اون وقتی این بحث معنا دارد که عرضم به خدمت شما مفهوم وجود و مفهوم ماهیت دو چیز باشن غیر هم باشن، در اون صورت است که ما میتونیم بحث بکنیم کدوم هستیدن. اما اگه شما مشترک لفظی شدید و گفتید در هر ماهیتی که واژه موجود به کار میره به معنای همونه، دیگه وقتی اینا میشن یکی، وجود همون ماهیت، ماهیت همون موجوده، دیگه این بحث اصالت وجود پا نمیگیره. یا در بحث تشکیک به طور وضوح شما تو بدایه ملاحظه کردید یکی از مقدماتی که علامه به برای تشکیک استدلال کردن همین بود که مفهوم وجود مشترک معنوی است و به همه موجودات به یک معنا هم میشه و از همین خواستن اشتراک خارجی را و وحدت خارجی وجود رو علامه اثبات کنه. پس این سه تا نکته ملحوظ نسبت به بحثای فلسفی ما عرضم به خدمت شما که یکی بحث موضوع شناسی است و دو دیگری مقدمه است برای بحث اصالت الوجود و مقدمه است برای بحث تشکیل. حالا اگر ما یک مقدار نگاهمون رو تو این بحث کلان کنیم، یعنی بله
ما استادی داشتیم استاد فلسفه نبودیم از خود منظورشون درسی بودیم اونجا تردد انگار نکته میگفتن که صدر را در چند جای اسفار قائل شده به اینکه وجود مشترک لفظی است به طریق تغییر درمانی که بین واجب و ممکن به طریق دیگه رابطه مستقل وجود مشترک لفظی هستش.
بله یالا اون بین رابط حالا اون تو بحث وجود رابط باید پی بگیریم، حالا همونجا رم مثلا برخی ها فقط یه تعبیری که منده تو ذهنم هست همون تو بحث وجود رابطه که تعبیر مشترک لفظی رو اونجا دارم، ولی خب بعضی محشین مثل ملاحادی سبزواری اونجا رو توجیح میکنه و میگن خب خود ملا صدا قائل به تشکیکه، اون بحث تشکیکش اون بحث مشترک معنویش، لذا میگن اونجا منظورش اینه که غایت البعده، یعنی از بس بین وجود مستقل و وجود رابط نهایت دوری هست، از اون نهایت دوری صدرا تعبیر میکنن به چی؟
صدرا حتی بحث اشتراک
تعبیر میکنن به غایت و بله دارن، یعنی بحث مشترک معنوی رو خود صدرا الان تعبیر اتفاقا داریم از خود علامه که میفرماید که چه تعبیری صدرا در این بحث دارن. وقد اجاد صدر المتعلقین حیث قال ان کون مفهوم الوجود مشترکاً بین الماهیات قریب من الاول، یعنی تعبیری که توی اسفار آمده، یعنی مال تو اسفار هست همون ابتدای این، بله این تو متن کتابه، این تو تعبیر توی همون جلد اول اسفار تو بحث مشترک معنوی صدرا اونجا آورده و اونجا استدلال کرده برهان برای این مطلب. حالا خواستم این نکته رو بگم که حالا این شاید این نگاه فراتر شاید از فلسفه بشه، در بحث‌های دیگری هم این دنبال بشه، در بحث کلام، در بحث عقاید. اون این که اگه ما فراتر از مفهوم وجود رو لحاظ بکنیم، کما اینکه مثلا برخی اقوال هست که این بحث‌های رو که برخی‌ها به قالب مشترک لفظی شدن، این بحث رو نسبت به تمام مفاهیمی که در مورد خدا به کار میره میگن، که مثلا ما به ممکنات هم میگیم عالم، به خدا هم میگیم عالم، به ممکنات هم میگیم قادر، به خدا هم میگیم قادر. آیا اینجا به یک معناست یا به دو معناست؟ آیا اصلا چیزی میفهمیم؟ الان به خدمت شما وقتی که چه این حالا اون وارد بحث که بشیم این بیشتر بکنیم، آیا وقتی میگیم خدا عالمه همون معنایی رو داره که وقتی میگیم انسان عالمه، یا معنای دیگه داره؟ حالا معنای دیگه داره چیه؟ آیا اون معنا رو ما میفهمیم؟ خب برخی ها گفتن ما نمیفهمیم، لذا اونجا بحث ادب میگن الهیات سلبی. برخی ها تعابیرشون اینه که ما تعابیرشون طوریست که به الهیت سلبی منجر میشه. خدا عالمه یعنی خدا جاهل نیست، خدا قادره یعنی عاجز نیست. حالا علم خدا یعنی چی نمیدونم، قدرت خدا یعنی چی نمیدونم، که یا باز به تعبیری میگن اینا رو معطله، اینا غالب تعطیل عقول هستن که نه خدا رو میشه شناخت و نه صفات خدا رو. پس این نگاه هم اینجا حاکم میتونه باشه که اگر ما این بحث رو فراتر از مفهوم وجود و بحث وجود ببینیم، سرایت بدیم به همه مفاهیمی که در مورد خدا و ممکنات مشترکاً به کار میره، این بحث رو میتونیم بیاریم. آیا یک معنا داره؟ چند معنا داره؟ چیزی میفهمیم؟ نمیفهمیم؟ خب این هم بحث از باب اینکه جایگاه این بحث روشن بشه. اما نکته دیگری که مهم هست، برخی ها این بحث و بحث لفظی دونستن، میگن اصلا این چه جایگاهی داره که این اصلا اومده تو فلسفه قرار گرفت، این بحث لغوی لفظی باید در با مراجعه به لغت و اون ملاکات لغوی حل و فصل بشه. اما همینجا باید تذکر بدیم که اینجا ما میگیم مشترک معنوی و مشترک لفظی، این کاملا با اون بحثی که تو فضای لغت میگن مشترک لفظی و مشترک معنوی فرق میکنه. به تعبیر آیت الله جوادی آملی و دیگر برخی دیگر هم دارن، برخی اصابه دیگر هم دارن، یعنی مشترک معنوی مشترکان لفظیون بین الفلسفه و لغه، مشترک لفظی خودش مشترک لفظی یون بین الفلسفه و لغه، اینا خودشون مشترک لفظی هست. حالا تفاوتهایی اینجا بیان شده که ما این تفاوتها رو اگر دقت کنیم میبینیم که اینها از دو افق هستن و یکی نیستن. مثلا ما در بحث فلسفه اگر میگیم مشترک معنوی، اینجا در حقیقت موضوع بحث ما این که بگیم مشترک معنوی، اینو بر چی حمل میکنیم؟ موضوع چیه اینجا؟ گفته میشه موضوع مفهومه، یعنی اون مفهوم وجود رو ما میگیم یا مشترک معنویست یا مشترک لفظیست، که برخی ها تعبیر به وحدت و کثرت کردن. آیا مفهوم وجود واحده؟ ما یک مفهوم وجود داریم تو ذهنمون یا چند مفهوم وجود داریم؟ اگر یه مفهوم داشته باشیم میگیم مشترک معنی، اگه چند مفهوم داشته باشیم میشه مشترک لفظ. بله، در حالی که در بحث ادبیات و لغت این مشترک معنوی و لفظی صفت لفظه، ما به یک لفظ میگیم مشترک معنوی، اون لفظی که برای یک معنای جامعی وضع شد که قابل صدق بر کثیرین هست. و اگر اون لفظ برای چند معنا وضع شد میگیم این اون لفظه رو میگیم مشترک لفظ. پس اگر لفظی برای یک معنای جامع وضع شد میگیم مشترک معنوی، لفظ برای چند معنا وضع شد میگیم مشترک لفظی. اونجا صفت لفظ و ملاک وحدت وضع و تعدد وضعه. اگر یک وضع باشد برای معنای جامع میشه
کاری به حقیقت معنا
نداره. بله به معنا.
این طرف درسته که ملاک توی لغت وضع نه حقیقت معنا.
بله
این ملاک دوم درسته که این ملاک دوم باید میکنیم ملاک در لغت حقیقت وضع نه حقیقت معنا.
بله
در طرف حقیقت معناست.
بله
ولی این طرف اول که اونجا موصوف معناست اونجا موصوف لفظ است به نظرم درست نیست.
چرا درست نیست؟
در ادبیات هم به اعتبار معنا به لفظ میگیم مشترک معنی، به اعتبار معنا به این لفظ میگیم مشترک لفظی. در حقیقت ما داریم معنا رو توصیف میکنیم،
معنا رو توصیف
میکنیم اگرچه که به لفظ نسبت میدیم، چون لفظی که داره حکایت از اون معنا میکنه.
ها باشه لفظ حکایت بکنه. ببین ما میگیم لفظ مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی این لفظ
به اعتبار معنایی که دارد.
خب نه، به لفظی ما میگیم مشترک معنوی، به اون لفظه میگیم کدام لفظ؟ اون لفظی که وضع لمعنن جامع، لمعنن جامع. و اگر همون لفظ وضع شده باشه برای چند معنا با همون لفظ ما میگیم مشترکه،
به اعتبار اینکه معناش متعدده.
خب باشه، اونا بالاخره صفت چیست؟ ما به انسان میگیم عالم. خب به انسان میگیم عالم به اعتباری که علم داره، اون که مطلب رو عوض نمی کنه، بلکه این وصف انسانه. الان ما به خود لفظ تو فضای ادبیات به خود لفظ میگیم این لفظ مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. ولی خب بالاخره به یه اعتباری باید این لفظ رو شما بگید، اون که باعث نمیشه که موصوف شما لفظ نباشه. موصوف لفظه، اما به کدوم اعتبار؟ اونجایی که برای یک معنای جامع وضع شد میگیم مشترک معنوی، اونجایی که برای عرضم به خدمت شما چند معنا وضع شد میگیم مشترک لفظ. خب باز نکته دیگر عرضم به خدمت شما اینه که با بحث فلسفی با اختلاف زبان فرق نمی کنه. یعنی مثلا ما میگیم آیا موجود مشترک معنویه یا لفظیه یا مشترک لفظیه، اینجوریه که مثلا تو فارسی مطلب یه گونه باشه، تو عربی یه گونه باشه، تو انگلیسی یه گونه. نه، اینجا بحث فهمه. فهم از فهم هم مشترکه تو همه انسان ها، لذا اینجا هیچ گونه تفاوتی نمی کنه. اگر گفتیم مشترک معنویه تو تمام زبان ها مشترک معنویه، اگر گفتیم مشترک لفظیه تو تمام زبان ها مشترک لفظیه. اما تو زبانه تو بحث ادبیات و لغت ممکنه از این لغت تا اون لغت فرق کنه. مثل که عرضم به خدمت شما تو عربی شما لفظ واژه عین رو دارید مشترک لفظیه، 70 تا معنا داره. هم به جاسوس تو عربی میگن عین، هم به چشمه آب میگن عین. اما تو فارسی دیگه اینجوری نیست. در فارسی اینجوریه که جاسوس و مثلا از چشمه مثلا هر دو یک واژه داشته باشن، زبان به زبان فرق میکنه. پس اینم نقطه مهمی هست که بحث ادب اونجایی که مشترک معنوی و لفظی تو فضای ادبیات مطرحه به حسب زبانهای مختلف بحث عوض میشه. و آخرین نکته این که
فرق اول این بود که موصوف لفظ است یا معنا.
بله، فرق اول موصوف اون در حقیقت موصوف ما یا به تعبیر این اشتراک معنوی یا لفظی وصف چیست؟ بله. فرق دوم عرضم به خدمت شما، اون ملاک در بحث مشترک معنوی و لفظی فلسفه، ملاک وحدت و تعدد معناست. در بحث ادبیات ملاک وحدت و تعدد وضعه. و آخرین دلیل این بحث اینه که ما چطوری اینها رو حل و فصل میکنیم. مثلا حل فصل کردن اینها یعنی در حقیقت دلیل. حالا ما میخوام برس بحث رو کنیم بفهمیم که بالاخره تو فضای فلسفه آیا مشترک معنوی وجود یا مشترک لفظی. اینجا راهش چیه؟ راهش احاله به وجدانه. احاله با بینیم به وجدان خودمون، به فهم خودمون مراجعه کنیم، بیدیم چی میفهمیم. اما در بحث مشترک معنوی و لفظی لغوی شما باید به لغت و علامات لغت مراجعه بکنید، یا برید لغتنامه ها رو باز بکنید ببینید این واژه مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است، یا اینکه مثلا اون علاماتی که بالاخره در گفتن برای تشخیص معنا مثل تبادر رو نمیدونم عرضم به خدمت شما اون ملاقاتی که گفتن. ولی اینجا تو بحث فلسفی ما به رجوع به فهممون میکنیم، به وجدانمون میکنیم، بحثای لغت شناسی ما نداریم. اما اونجا برای که بفهمید مشترک معنوی یا لفظی تو فضای ادبیات، اونجا باید به بحثای لغوی مراجعه کنی. هر چی که با اون بحثای لغوی رو حل و فصل کردی اونجا با همون حل و فصل میشه. اما اینجا نیست که ما بریم لغتنامه باز بکنیم، نه. خب حالا این دیگه تفاوت اینها بود. اما حالا بحث به چه صورته؟ بحث به این بیان هست که اگر ما نگاه به واقعیات مختلف بکنیم و فقط اونها را به عنوان واقعیت بهشون نگاه بکنیم، یه وقت از من این ماجیک بهش نگاه میکنم به عنوانی که ماجیکه، خب از این یه مفهوم خاصی به ذهن من، به این دیوار نظر میکنم به عنوانی که دیواره، خب اونم مفهوم خاصی به ذهن من میاد. اما اگر من به این دیوار نگاه بکنم به عنوان که یک واقعیته، به این ماجیک نگاه بکنم به عنوان که یک واقعیته، یعنی همون فقط به اون جهت واقعی بودنش نظر داشته باشم، اون جهات خاصش حالا این ماجیکه، این دیوار، این درخت، این انسانه کار نداشته باشم، همون نگاهی که گفتیم باید تو فلسفه داشته باشیم که به هر شیئی به این عنوان، به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک الموجود به ما و موجود نگاه بکنیم، آیا تو این مقام یک مفهوم تو ذهن ما شکل میگیره یا چند مفهوم شکل میگیره؟ اگر یک مفهوم تو ذهن ما شکل میگیره این میشه مشترک معنوی، یعنی من به دیوار به عنوان واقعیت نگاه میکنم یه چیز میفهمم که همون فهمی که دارم وقتی به ماجیک به عنوان واقعیت نگاه میکنم. پس اگر عینک واقعیت شناسی به چشمم بزنم، به هر واقعیتی که نگاه کنم به ماهیت واقعیت، فقط به اون جهت واقعیتش نگاه کنم، یک مفهوم بیشتر به ذهن من نمیاد، این میشه مشترک معنوی. اما اگر منده اینجوری باشه که به ماجیک به عنوان واقعیت ها، نه به عنوان ماجیک، اونی که ما قبول کردیم اگه به عنوان ماجیک بهش نگاه کنی، بله مفهوم ماجیک به ذهن شما میاد که با مفهوم دیوار فرق میکنه، نه من به ماجیک نگاه میکنم به عنوان که واقعیته، فقط به واقعیتش نظر بکنم، آیا اینجا یه مفهوم میفهمم که وقتی به دیوار نگاه میکنم مفهوم دیگر، این میشه مشترک لفظی. پس ببینید اینجا اصلا مقام فهمه در برخورد ما با واقعیات، در برخورد ذهن ما، عقل ما با واقعیات، عقل ما وقتی اینها رو به عنوان واقعیت مطالعه میکنه یه فهم از همه اینها داره یا چند فهم داره؟ اگه یک فهم و یک مفهوم رو فهمید میشه مشترک معنوی، اگه چند مفهوم رو فهمید میشه مشترک لفظی. اصلا اینجا نه به لفظ ما کار داشتیم نه به وقت کار داشتیم. این میشه ارزم به خدمت شما بحثی که ما داریم. حالا این کلیت مطلبه. در بدایه علامه استدلال کردن، برهان آوردن، بله، اما در نهایه این رو احاله به وجدان دادن. یعنی شما اگه به همین بیانی که من داشتم، شما به ذهن خودتون مراجعه بکنید، ببینید که یک چیز میفهمید، یه معنا میفهمید الان به خدمت شما. دیگه اینجا استدلال نیوردن، برهان نیوردن، بلکه حرف صدرا رو اینجا پسندیدن که صدرا که رسیده به بحث مشترک معنوی تعبیر کرد که این قریب و من الاولیات، این نزدیک به اولیاته. خب حالا چرا میگه قریب و من الاولیات؟ چون که این واقعا اولی که نیست که. شما میگید آقا مفهوم وجود مشترک معنویه، اولیات چی بود؟ اولیات اینه که موضوع را، محمول را نسبت اونا را تصور کنی، تصدیق میکنی. آیا واقعا اینجا اینجوری که من مفهوم وجود تصور کردم، مفهوم مشترک معنوی را تصور کردم، نسبت اینا را تصور کردم، تصدیق میکنم؟ خیلی. ولی اینجا قریب من الاولیات صدرا میخواد بگه این بدیهیه. خب حالا بدیهیه چه نوع بدیهی هست؟ حالا که اولیات نشد، این اونی که انسان همون از بیان خود علامه استفاده میکنه، اینی که از باب وجدانیات. وجدانیات یعنی چی؟ یعنی شما همون که به فهم خودت که در درون خودت هست و در درون خودت اون فهم شکل میگیره، وقتی به اون مراجعه میکنه میبینی واقعا یه چیز میفهمی. وجدانیات همین میشه دیگه. وجدانیات در حقیقت همون یافت حضوری شماست نسبت به اون حالات خودت. که مثلا میگیم وقتی که شما خوشحال هستی میگیم من شاد هستم، این من شاد هستم میشه وجدانیات. این گزاره من شاد هستم از کجا به دست آمد؟ از همون علم حضوری شما به شادی. خب یکی از علوم حضوری ما چیه؟ علم حضوری به مفاهیم ذهنیه. یعنی ما نسبت به مفاهیم ذهنی یه علم حضوری داریم. بله اون محتی مفاهیم نسبت به او علم حصولیه. یعنی مفهوم دیوار اگر تو ذهن من هست، من به مفهوم دیوار علم حضوری دارم. بله به اون دیوار خارجی علم حصولی دارم، چون به واسطه این مفهومه. خب اگر علم به مفاهیم حضوری هست، من همین که به درون خودم مراجعه میکنم میفهمم بالاخره من اینجا یک مفهوم دارم در مقام فهم واقعیات، یا چند مفهوم میبینم یه مفهومه، اون علم حضوری خودم رو ازش اینگونه گزارش میدم، میگم مفهوم وجود مشترک معنوی است. این میشه وجدانیات. وجدانیات در حقیقت گزارش شما هست از علم حضوریتون. من شاد هستم گزارش شما هست از اون علم حضوریتون به شادی. مفهوم وجود مشترک معنوی هست، علم گزارش شماست از علم حضورتون، از علم حضوریتون به این که تو مقام فهم واقعیت شما یه مفهوم میفهمید. حالا یه مقداری عبارت بخونیم تا باز اگر نکاتی بود خدمت شما عرض کنم. الفصل الاول فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی. این ظاهراً این توی خود کتاب نداره، این رو برخی از کتاب‌ها عنوان زدن، داخل چیزم گذاشتن که یعنی ما اینو خود اضافه کنیم. بله نه خود مال علامه نیستا، برخی ها میگن برخی کس مصححین اینا خودشون گذاشتن داخل چیزم گذاشتن که مشخص بشه این مال علامه نیست. در این که مفهوم وجود مشترک معنوی، الوجود و به مفهومهی مشترک معنوی، وجود به حسب مفهومش مشترک معنوی است. یعنی اینجا ما رو مفهوم وجود داریم بحث میکنیم. یعنی اینجا دو نکته هست، یعنی در مورد لفظ و اینا ما کاری نداریم، در مورد واقعیت وجود هم ما الان بحث نمیکنیم. گفتم موضوع شناسی فلسفه از حیث مفهوم، که این الموجود و به ما و موجودی که موضوع فلسفه است، ما مفهومش رو بشناسیم. این یحملو علا ما یحمل علی به معنی واحد، هم می شود این مفهوم وجود برانچه که هم میشه بر او به معنای واحد. و حالا دلیلتون چیه؟ و هو ظاهرون آشکار است به رجوع الذهن، وقتی شما به ذهن خودت مراجعه کنی، یعنی امر وجدانیه، حینما نحمله على اشیاء او ننفیه عن اشیاء، به ذهن خودت مراجعه کن، اون هنگامی که هم میکنیم ما اون مفهوم وجود بر یک اشیایی یا نفی میکنیم او رو از اشیایی، که قولنا الانسان موجود و نبات موجود و شمس موجودت و اجتماع النقیضین لیس به موجود و اجتماع الضدین لیس به موجود، هم برای اونجا که هم میکنیم مثال زد و هم برای اونجایی که نفی میکنیم. و قد اجاد صدر المتعلقین قدس سر حيث قال ان كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الابديات. چقدر نیکو گفته اسم الله صدرا اونجایی که میگه این که مفهوم وجود مشترک بین ماهیات هست، این قریب به اولیات هست. یعنی چی؟ یعنی همون گفتم اولیات نیست، ولی ازم به خدمت شما از باب اینکه بدیهیست و وجدانیست، از اون جهت میشه قریب به اولیات. شاید اگه درجه بندی بکنیم بعد از مثلا ازم به خدمت شما مثلا بعد از اولیات رتبه بعدی چی باشه؟ همین وجدانیات باشه.
اینجا آقای سبزواری توضیح خوب
داره. بله
اولیات نیست.
بله بله، اما من نکته توضیح دادم، گفتم اولیات چیه؟ شما اولیات اینه که میگید الکل اعظم من الجزء، موضوع را تصور کنید، محمول را تصور کنید، نسبت را تصور کنید، تصدیق میکنید. اما اینجا الان ما میگیم مفهوم وجود مشترک معنوی است. خب مفهوم وجود من تصور کردم، مشترک معنوی را تصور کردم، نسبت را تصور کردم که تصدیق نمیکنم. نه، این از باب وجدانیه. ولی خب یه نکته اینجا هست که این تعبیر الماهیات توی کلام صدرا ارزم به خدمت شما، این ماهیات رو توجه بکنیم که ما بحثمون در اینجا بحث عامیه، چون مخصوصا در ادامه هم روشن میشه. ما بحثمون بحث فقط ماهیات نیست که مثلا هم ماهیات به معنی الاخص ماهیات، یعنی ما یقال فی جواب ماهو چیستی ها، ما فقط تو مقام نیستیم که بگیم مثلا مفهوم وجود بر ماهیات هم میکنی مشترک معنی، بگه فراتر هم میگیم بر هر چیزی که هم میشود این یه معنا داره. لذا در مورد خدا هم بحث همین میاد، در مورد خدا ماهیت به معنی بالمعنی الاخص نداره، خدا چیستی ندارد، خدا ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو نداره. پس فرمودن این الماهیات رو به معنی ما به شیء هو قوه بگیریم، یعنی ماهیت به معنی الاعم، که بتونیم اون مثل حق تعالی رو هم داخل در بحث بشه. خلاصه بحث اینه بر هر چیزی، حالا میخواد اون چیز ماهیت باشه یا غیر ماهیت، ماهیت به معنی الاخص باشه یا غیر اون باشه، ممکن واجب، برای هر چه که ما مفهوم وجود هم میکنیم، این به یک معنا هست.
شاید بعضی هایی که میگن صدرا گفته ماهیت مشترک لفظی، همین قید مثلا ماهیت اخص معنا کنن.
بله
مختلف بعضی ها میگن صدرا میگه وجود مشترک لفظی است.
بله بله،
شاید همین الماهیت رو ماهیت اخص معنا کنن و کلام صدرا رو اونطور میفهمن که فقط ماهیت.
خب نه، زیل کلام صدرا همین بحثایی که الان علامه داره بحث واجب و اینا مطرح میشه، اونجا ظاهرا همین مباحث باشه، اومده که اون قرائن رو باید ببینیم دیگه. الان علامه هیچ حرفی، ما چطور این ماهیات اینجوری معنا میکنیم؟ برای که شما چند خط دیگه میره بحث واجب و ممکنه مطرح میکنیم، اون قول اونا رو رد میکنیم. اصلا این مشترک معنوی در برابر چیست؟ در برابر اون دو قول دیگر است. یه قول این است که مشترک لفظی فی کل شیء، فی کل ماهیت، یکی مشترک لفظی بین واجب و ممکن، در مورد خدا به یک معنا، در مورد ممکنات به یک معنا. خب پس این اگر فی در برابر اونه، اونجا شما معنا را عام میبینید. یعنی چی؟ من میگم مشترک معنوی، یعنی به همه ممکنات هم که هم میکنم به یک معناست، بر خدا هم که هم میکنم باز به یک معنا، همه جا یک معنا. خب ف فمن سخیف القول ما قال بعضهم، یکی از قولهای ضعیف اون چیزیست که برخی از این عرضم به خدمت شما افراد گفتن، که کیا گفتن این حرف رو؟ ابوالحسن اشعری هست، ابوالحسین بصری هست و کسانی که از اونا پیروی کردن. اینا چی گفتن؟ اینا همین حرفشون، ان الوجود مشترک لفظی و هو فی کل ماهیت یحمل علیها به معنا تلک الماهیت، وجود مشترک لفظی است و اون در هر ماهیتی هم می شود بر اون ماهیت به معنای اون ماهیت. یعنی شما میگی انسان موجود است، این انسان انسان است، انسان درخت موجود است، این درخت درخت است.
اینا متکلمن احتمالاً در دلیل کلامی داشتن.
حالا اون آخرش به این اشاره میکنه که چرا چنین حرفایی زدن، که خب اون تو علامه نکتهشون اشاره میکنه که ریشه این مطلب چیه، چرا اینا چه حرفایی زدن. اینا مثلا خواستن فکر میکردن که اگر مثلا بگن وجود مفهوم مشترک بین هم واجب هم ممکنات همه موجوداته، این لازمش اینه که اینا همه بشن مثل هم، در حالی که لیس کمثله شی، که بعد اونجا میگه شما خلق کردید بین مفهوم و مصداق. اینو بعد خب حالا اینجا علامه طباطبایی میفرماید که چند تا ردی، دو تا اشکال به اینها میکنه. یکی این که خب اگه اینجوری باشه انسان موجوده است، ما از انسان موجوده چی میفهمیم؟ این به ما گزارش میداد از اینکه انسان واقعیت داره، انسان تحقق داره. الان که شما گفتید انسان انسان است، این دیگه اون فائده رو برای ما نداره. حالا اینجا عرضم به خدمت ظاهر کلام علامه اینه که میخواد بگه اگر شما گفتید که در هر ماهیتی موجود به معنی همون ماهیته، این کلن این گزاران که بیفایده، یعنی انسان موجود است بشه انسان انسان است، این میشه بیفایده. ولی خب گفتن اینا حمله اولیه دیگه، حمله اولی که بیفایده نیست. پس لذا اینا برخی ها اینجوری تفسیر کردن که اینجا منظور فایده خاصه، یعنی اون وقت ما از حلیات بسیطه چه توقعی داشتیم، چه فایده ای اونجا دنبال میکردیم؟ تو حلیات بسیطه که یک موجودی رو بر یک ماهیت هم میکنیم، اون فایده ای که ما ازش بهره مند میشیم این که ما گزارش میدونیم که یک واقعیتی تو خارج هست. اما الان الانسان موجود است، شد انسان انسان است دیگه، اون فایده اینجا وجود نداره. این یک اشکال. اشکال دیگری که میکنن میگن ببینید ما گاهی اوقات به وجود چیزی علم داریم تو ماهیت شکل. مثلا عرضم به خدمت شما اصلا توی اسفار تو کتاب نفس این آمده، اول صدرا میاد وجود نفس رو اثبات میکنه که یک نفسی باید باشه، بعدن میاد این نفس جوهرون ام عرضون، اونجا ما فهمیدیم که نفسی هست اما هنوز نفهمیدیم این جوهر یا عرضه. خب اگر وجود و ماهیت اینجوری شما میگید یه چیز باشه، این شک و تردید معنا نداره که ما نسبت به یه چیز هم علم داشته باشیم هم شک داشته باشیم. یا بالعکس یه وقت ما یک ماهیتی رو میشناسیم اما وجودش رو نمیدونیم، مثلا اتفاق، تصادف معانی مختلف داره دیگه، تو بحث اون مرحله علت و معلول میاد، مثلا تصادف تو علل فاعلی که یک معلولی بدون علت فاعلی به وجود بیاد، تصادف در علل غایی، یک غایتی عرضم بخه بدونی که ارتباطی با اون فاعل داشته باشه به وجود بیاد، اونم که تو مثلا تعابیر عرفی میگن شانس، عرضم به خدمت شما. خب پس الان ما مفهومشو میدونیم اما میام بحث میکنیم بالاخره تبا اتفاق وجود داره یا نداره، شانس وجود داره یا نداره، ماهیت رو میدونیم وجودشو نمیدونیم. و اگه اینا یه چیز باشن که این نمیتونیم تفکیک کنیم. و یرده لزوم السقوط، لزوم السقوط الفائده فی الحلیات البسیطه مطلقا، و رد می کند این قول را، لاغین که لازم می آید فایده در حلیات بسیطه ساقط بشه، اینا بیفایده بشه مطلقا. حالا مطلقا دیگه میگه همین مثالایی که بعد میزنه میاد. مطلقا یعنی چی؟ حالا چی میخواهد موضوع شما واجب باشه، چی میخواهد ارزم به خدمت رو غیر واجب باشه. خلاصه تو تمام گزاراها، حالا چی میخواهد یک ماهیتی موضوع باشه، بگیر علی انسان موجود است یا ماهیت نباشه خدا موضوع باشه، واجب بگید موجود است. اونجا که واجب موجود است، واجب واجب است، اونجا به همین میشه که قولنا الواجب و موجود. خب معنا چی میشه؟ الواجب و واجبون و الممکن و موجود میشه چی؟ ممکن ممکن است. و الجوهر و موجود میشه جوهر جوهر است. و العرض و موجود میشه عرض عرض است. علا ان من الجائز، علاوه بر اینکه ممکن است ان یتردد بین وجود شیء و عدمه، یا یتردد بین وجود شیء و عدمه مع العلم به ماهیته و معنا، ممکن است تردید باشد بین وجود چیزی و عدمش. ما نسبت به یک چیزی تردید داشته باشیم که آیا این وجود دارد یا وجود ندارد، در حالی که ما علم داریم به ماهیتش و معناش. که قول نا مثل قول ما که چی میگیم؟ میگیم هل الاتفاق موجود ام لا، آیا اتفاق موجود یا نه، این مفهوم اتفاق رو میدونیم اما در تحققش شک داریم. و کذا تردد فی ماهیت شیء مع الجزم به وجوده، همچنین تردد داریم ما، تردید ممکنه داشته باشیم در ماهیت شیء در حالی که یقین داریم به وجود اون شیء. که قول نا هل نفس الانسانیت الموجودتو جوهرون او عرضون، آیا نفس انسانی که موجود است این جوهر است یا عرض است؟ خب و تردد فی احد الشیئین مع الجزم بالآخر یقضی به مغایرت ما، این که شما عرضم به خدمت شما، این که شما تردد داشته باشید در بین در یکی از دو چیز و جذب دیگری داشته باشید، به وجود در وجود تردید دارید نسبت به ماهیتش جذب دارید یا به عکس، این یقظی اقتضا میکنه که اون دو چیز مغایر هم باشن. اگه یه چیز باشن که نمیشه در یه چیز هم تردید داشت و هم علم داشت. و نظیره فست سخافت ما نصب الى بعضه، نظیر این مطلب در سخافت اون چیزی که نسبت داده شده به بعضیشون، گفتن این قاضی سعید قومی هست که از استاد خودش مولا رجب علی تبریزی و اینها پیروی کرده، که اینا گفتن این بحث رو به طور مطلق میگن در تمام اوصاف خدا این حرف رو اینا میزنن، نه فقط برسه عرضم به خدمت شما، نه اینکه این بحث رو فقط بیان منحصر بکنن در بحث موجود. خب نظیر این قول سابق در سخافت اون چیزی که نسبت داده شده به بعضی از اینها چیه؟ اون این که ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و الممکن، مفهوم وجود مفهوم وجود مشترک لفظی است بین چی؟ بین واجب و ممکن. یعنی در مورد خدا یک معنا داره، در مورد ممکنات یک معنا داره. خب ردی که اینجا دارن همون بیانی بود که در بدایه بود، ولی خب تعبیر بدایه، حالا میرسیم تعبیر بدایه دقیق تر بود. بیان چیه؟ بیان اینه که شما خب وقتی که ما میگیم خدا موجود است، واجب موجود است، این موجود معناش چیه؟ آیا همون معنایی رو دارد که در عرضم به خدمت شما ممکن به کار میبری؟ میگی ممکن موجود است. اگه همون معنا رو داشته باشه که خب مطلوب ما همینه دیگه، ما میگیم غالب چی هستیم؟ غالب مشترک معنوی هستیم. وقتی ما میگیم واجب موجود است، این موجود به معنای همون وقتی باشه که میگیم ممکن موجود است، که این میشه مشترک معنوی. اگر شما بگید نه به اون معنا نیست، خب به اون معنا نیست بازم دو حالت داره، یا میگید هیچی نمیفهمی، این میشه تعطیل العقول، یعنی ما نسبت به خدا هیچ شناختی نداریم، خواهی خلاف وجدانه. این عرضم به خدمت شما، اون وقت خدا بر ما واجب کرده او رو بشناسیم. به تعبیر حضرت امیرالمومنین میگه نه به کنه خدا میشه رسید و نه اینکه ما از اون واجب معرفتش معنو ممنوع هستیم، نه به اندازه لازم که ما میتونیم بشناسیم، ولی لازمه حرف شما اینه که ما هیچ خدا رو اصلا نمیشناسیم، نه نمیتونیم بگیم خدا هست، نه نمیتونیم بگیم خدا نیست، خدا علم داره نداره، اگه چی میگید چی نمیفهمید. آیا کسی میتونه به این ملتزم بشه؟ و اگر بگید ما معنای میفهمیم اما یک معنای دیگری میفهمیم، خب یک معنای دیگری میفهمید، شما هر معرفتی میگید اون معنایی که تو ممکن است من اونو نمیفهمم، هر معنایی که شما بگید مصداقی از نقیض اون معناست. خب وقتی اون معنایی که در ممکن به کار میره در واجب صدق نکنه، خب این چیه؟ لازمش اینه که نقیضش صدق بکنه دیگه، نمیشه که یک معنایی، چون ارتفاع نقیضه این که محاله دیگه. اون معنایی که در ممکن به کار میرود و بر ممکن اطلاق میشه بر واجب اطلاق نمیشه. لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر معنایی که شما بگی اون معنا تو کجا؟ تو اون معنا میشه مصداقی از نقیض اون مفهومی که تو ممکن هست. اینجا اون دقتی که میگم همینجا هست. اینجا علامه تعبیر کرده به این صورت که اگر بگید معنای دیگری میفهمیم، اون معنا نقیض معنایی است که در ممکن میفهمیم. خب این حرف دقیقی نیست اگر به ظاهرش بخون عکس بکنیم، چون که ما چندین معنا ممکنه در نظر بگیریم. مثلا مفهوم موجود که در مورد ممکن ما به کار میبریم نقیضش چی میشه؟ لا موجود. بگیم موجودی که در مورد خدا به کار میبریم به معنای لا موجوده، خب بله لا موجود نقیض اون معنا هست، ولی چه لزومی داره که ما لا موجود بگیم؟ یکی بگیم مثلا عرضم به خدمت شما من میگم به معنای سنگ، به معنای درخت، هر معنایی میتونه که اراده و ادعا بکنه. خب اینجا الان مفهوم درخت، مفهوم سنگ نقیض اون مفهوم موجود که در ممکن به کار میبره نیست، ولی مصداق نقیض او هست، مصداق نقیض او هست. عرضم به خدمت شما، یعنی اونجا میگید مفهوم وجود، مفهوم موجود بر ممکن صدق میکنه، خب و اون مفهوم بر واجب صدق نمیکنه. شما هر مفهومی بگید میشه مصداقی، عرضم به خدمت شما، از نقیض او میشه. خب الان دیگه وقت گذشت، حالا میخواد این چند خط رو تطبیقش باشه برای فردا. صلی الله.
تو بدایه بدن شکلی نیست،
تو بدایه تعبیر بدایه همینه. اینجا گفته که و اما النعنی بهی نقیزه، یا نقیز اون معنایی که تو ممکن هست رو ما قصد میکنیم، اما تعبیر بدایه اینه عرضم به خدمت رو. و اما النعنی بهی معنن آخر که هو مصداق و نقیزه، هو مصداق و نقیزه، چون ما ممکنه همون معنای نقیز رو اراده بکنیم، ممکنه یه معنای دیگه اراده بکنیم، ولی هر معنایی اراده کردید اون مصداقی از اون نقیض معنایی است که تو ممکن به کار میبرید. چرا؟ چون نمیشه که هم وقتی میگید خود اون مفهومی که تو ممکن به کار میره بر واجب صدق نمیکنه، خب لا محاله هر چی که به کار ببرید باید مصداقی از نقیض او باشه، وگرنه میشه ارتفاع نقیض. خب و صلی الله علیه و آله.